بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تولد امام پنجم امام باقر سلام الله علیه برای همه مبارک است، ولی برای ما شاگردان مکتب اونها مبارکتره، برای اینکه ما دائما و با کلمات اون بزرگوار و کلمات امام صادق سلام الله علیه ما سر و کار داریم و خوشه چین خرمن فضل و علم و دانایی اونها هستیم. امیدوارم خداوند ما را شاگردانی شایسته و محبانی واقعی و خدمتگزارانی برای مکتب اونها قرار بدهد. انشاءالله این عید مبارک را هم بر همه ما، بر همه مسلمانان دنیا انشاءالله مبارک بگرداند. بحث ما در مسئله پنجم از مسائل دیه نفس بود. رسیدیم به اینجا که آیا این امور ششگانه ای که در باب دیات شمردن همه اینها اصل است یا بعضی از اینها اصل است و بقیه فرع. کلمات علما رو ذکر کردیم که ادعای اجماع شده بود که در مکتب پیروان اهل بیت همه این امور ششگانه اصله. احادیث رو هم خوندیم که دو طایفه بودن عمدتاً. طایفه ای می گفت همه اینها اصلند، چرا به این که تخییر میان اونها قائل بود. طایفه هم که روایات زیادی بود خوندیم می گفت ابل اصل است و بقیه فرعن. یه دونه حدیث هم داشتیم که این رو طایفه سومی می شود حساب کرد که ذهب رو دینار رو اصل گرفته بود. صحبت این است که در اینجا چه کنیم، جمع بین احادیث چه می شود، تکلیف اجماع چه می شود، قرائن داخلیه و خارجیه چه می گویند، و در عصر و زمان ما باید دیگر را بر چه پایه‌ای سوار کنیم. مسئله ایست که خیلی با دقت باید در آن پیش برویم، از پیچیده ترین مسائل فقه ماست. اول میریم سراغ جمع بین این دو طایفه اصلی روایات. جمع بین هما ممکن است به این صورت باشد. احادیث تخییر میگه شما مخیرید و مخیر بودن عمه از این است که هر شش تا اصل باشه یا یکی اصل و دیگری معادل هم عرض باشه. دقت کنید در زمان، اگر گفت مخیری بین این دو، معنیش کفایت کل واحده. آیا این معنیش اینه هر دو اصل یا یکی اصل مختلف؟ طایفه میگوید مخیرید و لازمه تخییر این است که همه اصولند. طایفه دیگری میگوید اصل ابل است و بقیه فرع است. عرض کردیم جمع دلالی بیان بکنیم بین اینها. اگر کار به جمع دلالی حل بشود جمع دلالی کنیم، و حاصل جمع دلالی این است که بگیم اون طایفه‌ای که میگوید اصل ابل است ازهر است، ظاهرتره. چرا این نکته مهمه؟ برای اینکه تخییر لازمه اصل بودن نیست، بلکه ممکن است تخییر به خاطر این باشد که یکی اصل و دیگری فرع مساوی اصل، یعنی بدل هم عرض، بدل هم تراز. اگر بدل طولی باشه این با تخییر نمی سازد. وضو و تیمم یکی بدل دیگریست اما در طوله. اما اگر گفتی نماز ظهر اصله، نماز جمعه بدل هم عرضه، نتیجه چی میشه؟ تخییر دیگه. الان میگم ثمره در چی حاصل میشه. ثمره با من؟ شما تصور این مطلب رو بکنید، بعد ثمرش من میگم میشه. اگر بگیم نماز جمعه اصل است و نماز ظهر اصل است و نماز جمعه هم مساوی ولی بدل آن، این نتیجهش تخییر. پس تخییر خلاصه مطلب اهم از این است کرد و اصل باشن یا نه یکی اصل و دومی بدل همتراز. ثمره کجا ظاهر میشه؟ به قول ایشان اسمش عوض کردید، هر دو اصله، بدل همتراز یعنی چه؟ و تظهر الثمره در این که قیمت ابل بالا بره، پایین بیاد. اگر قیمت ابل بالا و پایین بره، اون یکی که بدل این هست اون هم نوسان پیدا خواهد کرد. پس خاصیت بدل هم عرض نوسان است به نوسان قیمت ابل. اما اگر هر دو اصل بود کاری به هم ندارند، قیمت ابل بالا بره پایین بیاد هرچی میخواد بشود، چه تأثیری داره؟ اون یه اصل مستقله، اینم یه اصل مستقله، این ده برابر او بشه اون یک دهمی این بشه، هیچ فرقی نمی کنه. بنده میخوام عرض کنم در احادیث تخییر ظهوری در اصل بودن نیست، بلکه غایت امر ظهور در کفایت کل واحد است و کفایت کل واحد کما این که ممکن است به خاطر این باشد که هر چند تا اصلند، هر شش تا اصلند، ممکن است به خاطر این باشد که یکی اصل بقیه معادل هم عرضه، ثمر هم جایی سایر می شود که قیمت ابل نوسان شدیدی پیدا بکنه. اگر همه اصل باشن کاری به هم ندارن، اگر یکی اصل است و دیگری بدل هم تراز نوسان پیدا می کنه. انقلت او بحث رو با دقت تعقیب بکنیم چون جای حساس مسئله است. انقلت که روایات تخییر اطلاق داره میگوید چه قیمت ها یکی باشه چه قیمت ها مختلف باشه، مطلقا مخیری بین الابل او الدینار او الدراهم او البقر او الشات او الهل مطلقا، ولو این که این قیمت اون شیش برابر اون بشه اطلاق داره. لازمه اطلاق این است که اصل باشن، چون بدلیت هم تراز تابع بود در قیمت، بدل هم تراز تابع فی القیمه. اما اگر اطلاق به ما میگه این ششتا مخیری خواه قیمتاش با هم بسیار متفاوت باشد خواه قیمتاش هیچ فرق نداشته باشد، ما دلالت التزامی این اطلاق رو میفهمیم که اینا اصلا قیمتا کاری به هم نداره. پس از دلالت التزامی اطلاق اصل بودن کل واحد را بفهمیم. این قلنا منظور از تفاوت قیمت تفاوت جزئی است یا کلی؟ اگر تفاوت جزئی باشد قبول داریم، اطلاق داریم، هرچند یک مختصر تفاوتی بین اینها باشه، کما اینکه تفاوت جزئی بین افراد ابل هم هست، نه تنها در زمان، در مکان و در کیفیت فرق داره. یه شتر 5 ساله است، در اینجا یه قیمت، در جای دیگر قیمت دیگر، امروز یه قیمت، یه ماه دیگر یه قیمت دیگر، یا نه در یه زمان و یه مکان این دو شتر با هم یه تفاوتی دارن، اون ممتاز بر اینه، اون جنسش کجاست، اون جنسش کجاییه، کما این که میگن گوسفند مال فلان منطقه با گوسفند فلان منطقه قیمت فرق داره، در اینجا هم که آوردن نژادشون فرق داره. تفاوت های جزئی بین ابل هم هست، در زمان واحد و مکان واحد هم هست، در امکنه مختلف هم هست، در زمانهای متقاربه هم هست، پیداست شاره به این تفاوت های جزئی اعتنایی در اینجا نکرده. اما اگر منظورشون تفاوت کلی باشه، همان گونه که در ذیل مسئله سابقه عرض کردیم قیمت ابل 15 تا 20 میلیون تومان بشه، در دیه قیمت درهم 2.5 میلیون تومان بشه، در اینجا ادعای اطلاق میکنید قبول نداریم، قبول نداریم، منصرف از اینجا. چرا منصرفه؟ این نکته خوبی است که عرض میکنم، به خاطر این که این جریمه خسارت مالیه است، دیه خسارت مالیه است، بسیار بعید است حکیم در باب خسارات مالیه تخییر بین دو چیز قائل بشود که از نظر ارزش یکی 5 برابر دیگری است. اینا برای جبران خسارت، معنیش این از اینا هم افق هست، یکی 5 برابر دیگری. خب کدام قانونگذار حکیم میاد یه همچین خسارت مخیری را قرار میده در امور مالی که ارزش اونها یکی 5 برابر دیگری؟ بیان مخیر کنن برای جبران فلان خسارت بین چیزی که قیمتش 1000 تومنه و چیزی که قیمتش 5000 تومنه، در باب اموال باید جای خالی رو به طور مساوی یا قریبه هم پر کنن. این که میگن مناسبت حکم موضوع اینجاست، تناسب حکم موضوع که باب خسارات مالیه و تخییرش باید همتراز باشه تا با حکمت بسازه. این تناسب حکم موضوع ایجاب می کند که اگر تفاوت کلی بین قیم بود ما اطلاق قائل نشیم. نمیشه دوباره، اون نادره، خیلی فرض نادره. تفاوت هایی دارن، ابل هم تفاوت هایی داره، بغل هم تفاوت هایی داره، قلم هم تفاوت هایی داره، یکی لاغره، یکی چاقه، یکی نژادشینه، اینا تفاوت ها، بله دو برابر سه برابر، اینا یه فروز نادره ای هست. ممکنه یه گاوی هم باشه مثل گاو بنی اسرائیل، رنگش زرد باشه، خالص باشه، چنین باشه، چنان باشه، قیمتش هم پوستشو پر از طلا بکنن بدن، اینا یه فروز نادره ای هست. درسته، درسته. بعد در اینجا نتیجه این میگیریم که ما اطلاقی برای روایات در نوسان کلی قیمت ها که به دلالت التزامی اثبات کند هر شش تا اصل، چنین اطلاقی رو ما قائل نیستیم. پس تا به اینجا ثابت کردیم که روایات اصل بودن ابل از هر اقواز کدام دو تا بود که چی؟ خیلی خوب، همه اینا اصل قرار دادیم. من میگم مال اون جایی است که اینا قیمت ها متقارب باشه. اگر قیمت ها متقارب باشه ابل اصل، بقیه هم قیمت و هم تراز و هستن در عرض. جواب همه روایات تخییر داریم میدیم. یکی از روایات تخییره، روایات تخییر خیلی داشتیم. ما میگیم در امور مالی تعبد خشک در باب خسارات، اونم چیزی که تأسیسی نیست و امضایی است و در بین عقلا بوده، تعبد خوش خیلی بعیده که شاه مقدس یه تعبد خوشی کرده باشه بین چیزی که 1000 تومان می‌ارزه و چیزی که 10000 تومان، بگه جبران خسارت مالی رو یا با این جنس 1000 تومانی کن یا با اون جنس 10000 تومانی. کدام حکیم این کارو میکنه؟ فعلا هازا، اجازه بدید، فعلا هازا انصراف قائل شدن به تفاوت‌های جزئی مانعی ندارد و نتیجه‌اش این است روایات تخییر از کار می‌افتد و روایاتی که میگه ابل اصل است حاکمیت پیدا می‌کنه. بله، تعداد عوض میشه دیگه. این مال اونجاست که تقارب قیمت باشه. میگن تعداد چی میشه؟ اگر یه جا 100 تا شتر معادل 2000 گوسفند شد، ثمره این بحث این است که ما تابع 100 تا شتر هستیم. اصلا ثمره این بحث این است که اگر ابل اصل دانستیم اون عددا رو به هم میزنیم. منتها اگر متقارب باشه نه به هم نمیزنیم، نزدیک هم افق باشن به هم نمیزنیم، اما اگر تفاوت کلی پیدا کنن ما اون عددا رو لازمش این است که به هم بزنیم. اصلا نتیجه مسئله همینه. انقلت. بله، بله، به هم بزنیم تخییر. تخییر مال اون زمانی است که تفاوت کلی نداشت. انقلت دوم رو ببینید، این هم اساسه. سلمنا که این روایات ظهور داشته باشن که اصل ابله و روایات تخییر رو هم شما بتوانید توجیه کنید، بدل هم تراز بدانید، مال زمانی بدانید که قیمت ها متقارب بوده، ولیکن اجماع اصحاب چه میکنید؟ اجمع الاصحاب الا ان الجمیع اصول بعد حالا بیایید و این روایات ابل رو به خاطر معرضون انهای اصحاب بودن ببوسید و کنار بذارید، یا نه حملش کنید بگید اینا حکمت حکمه نه علت حکم. روز اول عبدالمطلب آمد سنتی قرار داد و شارع مقدس هم سنت رو از او گرفت و بعد شارع شیش تاش کرد و این روایت که میگه اصل ابله این مال روز اول رو میگه، سنت عبدالمطلب رو میگه، حکمت رو حکم میگه، نه اصل ابل نیست، حالا شش تا اصل. پس خلاصه این قد این شد که میخواهد روایات اصالت ابل رو با مخالفت اصحاب اجماع از کار بینداز. قلنا دو جواب اینجا می دهیم. جواب اول نقل کلام می کنیم در سخنان مجمعین، ما می گیم اجماع اول کلام بر این باشد که اینا هشتا هست، اجماع بر تخییر داریم، اجماع بر تخییر داریم نه بر اصل بودن. آمدن ظاهر کلمات علما که قائل به تخییر بین ششتا شدن دیدن و از اون استنباط کردن که اینا همه اینها رو اصول می دادن. نه، علما قائل به تخییر شدن مثل ظاهر روایات و فتاوای علما مال اونجاییست که قیمت ها متقارب باشه. کس چه می دونه؟ اصلا علما وقتی این تخییر از احادیث گرفتن، احادیث گفتید ممکن است یکی اصل باشه بقیه بدل هم تراز باشه، خب در کلمات علما ما همین احتمال بدید. ما اشکال در کلمات علما داریم، تو عبارات دیده باشید تصریح بکنن کلها اصول نیست، حالا صاحب جواهر داره بعض دیگه دارن، اما همه فقها گفتن تغییر، از تغییرشون فهمیدن کل حاصل. کلمات علما سکوت داره، از این سکوت داره. حالا من عرض میکنم اجازه بدید. حاضر اولا که لا نسلم مجمعین قائل به اصول شده باشند، قائل به کفایت شدن و کفایت اعم از اصل بودن یا بدل همتراز بودن. ثانیا اجماع مدرکیه، مدرک این علما همون روایت تخییره، اونا رو دیدن اقوا گرفتن عمل کردن. اگر من در مدرک اشکال کردم، باز هم به عقیده شما اجماع و قوت خودش باقیه. شما همه جا اجماع مدرکی رو اشکال میکنید. ما نحنفی هم که این همه روایت داره، پیداست هر که چیزی فهمیده از همین احادیث فهمیده، دلیلی نبوده که وصل الیهم لم یصل الینا که ما به اجماعشون اجماع کشفی بگیم و کشف از قول معصوم بکنیم. دلیلی که وصل الیهم همین احادیثه که وصل الینا. اونا چیزی استنباط کردن، بنده چیز دیگری از این احادیث استنباط میکنم. بنابراین مسئله اجماع هم صد راه ما نمیتواند باشد. خب تا به اینجا هم اطلاقات از کار انداختیم، هم فتاوا رو. دیگه نوبتی به ترجیح نمیرسه که موافقت عامه مخالفت عامه. ما جمع دلالی کردیم، ما بین احادیث طائفتین جمع دلالی کردیم، نوبتی به مرجحات نمیرسه که سراغ فتاوای عامه بریم. چرا چی؟ میگن اگر به دست است چرا به جای 5 تا بدل 10 تا بدل ذکر نشده در اخبار؟ بدل های مشهور متعارف اینا بوده تو دست بال مردم. نه چرا، مشهورتر از طعام چیزی هست و طعام هم اگر بخواهند، ببینید طعام اگر بخواهند به اندازه یه دیه جمع کنن یه کمیت خیلی عظیمی میشه، کمیتش خیلی زیاد میشه، تعجب دارید مشکل میشه. شارع مقدس اینا رو گرفته که اینها قابل ملاحظه تره. اجازه بدید. خب تا به اینجا مسئله رو نگه دارید، میگیم هذا من جانب و من جانب ناخر. یه مطالعه دیگر میکنیم رو احادیث، احادیثی که در باب دیات اعضا آمده نشان میدهد اصل دیناره. یه طایفه داشتیم که یه دونه حدیث داشت میگو اصل دیناره، تأیید میشود این طایفه که یه دونه روایت بیشتر نداشت به روایاتی که در باب دیات اعضا آمده. در باب دیات اعضا همه جا تقریبا دیناره. من کل ابواب دیات اعضا رو یه بررسی جدید اجمالی کردم، یکی دو سه جا شاد ابله، نه صحبتی از گاوی، نه صحبتی از گوسفند، نه صحبتی از هلز هلز، همه صحبت دینار دینار دینار، دیه جنین وارد میشه دینار، دیه میت وارد میشه دینار، دیه نمیدونم ید وارد میشه، دیه انگشتان وارد میشه، دیه دندان ها وارد میشه، دیه منافع، دیه هر چی وارد میشه دینار دینار دینار. میگن تقسیمش راحت تره. خب 1000 دینار و 1000 گوسفند اگر عدد 1000 قابل تقسیمه، عدد 1000 گوسفند هم خیلی راحته. چرا نگفتم چرا 12000 درهم تقسیم نکردم؟ ما از مجموع باب دیات اعضا میفهمیم که اصل دیناره. ان قلت ممکن است در باب دیات نفس یه حسابی باشه، در باب دیات اعضا یه حساب دیگر. چرا قیاس میکنید؟ خوب دقت کنید، جاهای قدم میذاریم که تاریک است و در این باره بحث نشده، با احتیاط جلو میریم. ان قلت در باب دیات نفس ممکن است اصول ششگانه باشه یا نه ابل است باشه، در باب دیات اعضا ممکن است یه حساب دیگری باشه، قیاس نباید کرد. قول نه، ظاهر دیات اعضا این است که عطف بر دیه نفسه. چرا؟ میگه فیه سلس و دیه، نصف و دیه، عشر و دیه، یعنی عشر دیه نفس، سلسی دیه نفس، بعدم میاد دینار میگه. این که میگه سلس و دیه معنیش این است که با دیه نفس میسنجن مطلق فیه سلس و دیه. بعد میگه 333 دینار و 1/3 فیه عشر دیه. بعد میفرماید مثلا 100 دینار. ظاهر ابواب دیات اعضا این است که اینها به مقایسه با دیه نفس یه حال و هوای تازه، برنامه تازه نداره. بعضی جا داره خمس و چی؟ 4 اخماس من الدیه، 4 خماس یا 4 خمس از نصف، همش میاد با اون دیه اصلی میسنجه. بنابراین اگر دیدیم در دیات اعضا یه چیزی اصل شد، ما بخوایم دیات نفس رو از دیات اعضا جدا کنیم، در حالی که اینا با هم دائما داره مقایسه میشه، یا حرف بسیار بعید بسیار قریبی خواهد بود. و من هنا نتیجه بگیرم، من هنا یمکن ان یقال دیه دو مرحله را طی کرده. در آغاز اسلام اصل ابل بوده، چون ابل در دست و پای مردم فراوان بوده، مردم یواش یواش شهرنشین شدن و اموال به صورت نقود در دست اونها بود و در دست و بال اونها بیشتر درهم و دینار بود. درهم برای معاملات کوچک و دینار برای معاملات بزرگ. شارع مقدس در اون زمان اصل رو ابل قرار داد، اما وضع زندگی مردم که عوض شد دیگه صحبتی از ابل نبود، همش دینار دینار دینار. و شاهد این مسئله هم لحن بعضی از روایاته که میگه لما کسرت الورق علی علیه السلام قسمها علی الورق. البته ورق دراهمه. من در لغت ورق دقت کردم ببینم آیا به دینار هم گاهی اطلاق شده، چون ورق دو معنی داره. مقاییس میگه یه معنیش، یه معنی ورق همون برگ درخته، یه معناش هم المال، المال به معنی هر مالیه. ولی معمولا وقتی میخوان نقود بگن در لغات مختلف که من دیدم، ورق رو به معنی دراهم میگیرن، چون شبیه برگ درخته. دینار هم شبیه برگ درخته، شبیه برگ کوچکی. حالا اگر ما یکی از معانی ورق رو المال بگیریم، یکی از مصادیق روشن مال میتونه دینار هم باشه. من روی این تکیه نمی کنم که یک روزه شکداری باشه. بله، بگیم ابل دیگه از دست و بال مردم جمع شد. و این شیطه قلت، این تعبیر هم دقت کنیم، از لحن مجموع روایات استفاده می کنیم که شارع میخواسته این ششتا رو که گفته کارو بر مردم آسان کنه، توسعه‌ای بده. ولی زمان آمد ابل و اسد قرار داد، بقیه رو هم در کنار اون قرار داد که کار مردم آسان بشود، که تو حدیث هم داشتیم ولا یکلف نفس بما ليس عنده، ولا یکلف نفس بما ليس عنده. در باب دیه کسی رو تکلیف نمی کنن به چیزی که نداره. بنا بله، روایت ابل شبه تقیه نداره، تقیه نه، اونا هم بینشون اختلافه و ما هم در روایاتمون داریم طوری هست که حمله بر تقیه کرد. حال جمع دلالی که باشه نوبت به تقیه نمیرسه. اجازه بدید من میگم از مجموع روایات میفهمیم شارع مقدس این که آمد ششتا امر قرار داده میخواسته تسهیلاتی برای مردم کنه. بعد از آنی که زندگی مردم عوض شد، دیگه بودن ابل یه سهولتی در کار نیم. مثلا در بلاد ما به یک کس بگن مخیری صد تا شتر 5 ساله بیارید، باید تا آخر عمرش بگرده در این بیابانها که صد شتر 5 ساله بتونه جمع کنه، یا چند سال بگرده پیدا بکنه ورداره بیاره. نیست همچین چی، این چه سهولتیه؟ شارع ما قیمت نیست، خودش میگه اصله، میگه لایق بلال قیمه، قیمه رو نمیپذیریم مادام که اصلش بشود، میاد در مسائل آینده. مادام که اصل بشود نوبت به قیمت نمیرسه. بنابراین شاره دینه نه این از دست و پا جمع شده، برده این رو در چی؟ در دینار که یه نقد رایج تمام دنیا و در همه جا بود. تا به اینجا نتیجه گرفتیم که از یه دیدگاه ما میتوانیم اصل را ابل قرار بدیم، از دیدگاه دیگر ما میتوانیم اصل رو دینار قرار بدیم. و یعید و ذالک امور، سه چیز ما در اینجا نوشتیم که معیده به بعضیش اشاره کردم، مثل اینکه وقتمون گذشت و بذاریم برای فردا نتیجه گیری نهایی را. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.